پیدا، آرزوهای تو را دادم به باد پیدا، داد از آن اشکی که از چشم تو افتاد. ای وای وای از این تنهای دیوانه، وای ای وای وای از این دل، این دل دلتنگ دیوانه. ای عشق از غمت دیوانم، آرام گریه کن من شانم، برگرد راه برگشتی اگر هست. ای عشق دل به دریا میزنم، توفانیم امشب، مستم از چه میترسانیم، بی تو هرچه دارم رفت از دست.
همچنان همراه شما هستیم در استدیو 8، ساعت 19:02 است. از شما پرسیدیم که به نظرتون مسیر اصلا اینم سوال در واقع نگاه دیگری به این سوال تماشا کردنه، مسیر پولداری به معروفیت راحت تره یا پولدار شدن بعد معروف شدن، اصلا کدومو میاره به نظر شما؟ این به کنار، اما اول بریم جواب مسابقه روی موج نمایش رو بشنویم. قابل توجه شما آقای امیر از کرج، فکر نکنی پیامکتو ندیدم.
دوستان عزیز رادیو نمایش، از شما پرسیده بودیم که چه کسی نخستین فیلم‌های خبری را در تاریخ سینمای مستند ایران فیلم برداری کرده است؟ و ما پاسخ صحیح پرسش امروز، جواب صحیح گزینه شماره 2، خان بابا معتضدی اولین فیلم بردار حرفه‌ای سینمای ایران است. مهمترین فیلمی که او ضبط کرده مجلس مؤسسان نام دارد. اولین فیلم را در سال 1304 فیلم برداری کرده. ابراهیم مرادی کارگردان و فیلم بردار متولد بندر انزلی است که همزمان با اوگانیانس اولین کارگردان فیلم های بلند سینمایی در ایران شناخته می شوند. مهدی روسی خان نیز از تکنیسیان های عکاس خانه بود و کارش را با عکاسی آغاز کرد. میرزا ابراهیم خان عکاس‌پاشی نخستین فیلم را در مراسم جشن گلها از مظفرالدین شاه فیلم برداری کرد. اما پاسخ پرسش ما خان بابا معتضدی است که اولین فیلم بردار تاریخ سینمای حرفه‌ای ایران است. شما میتونید هر شب ساعت 20 از سایت رادیو نمایش نام برنده مسابقه را مشاهده کنید. نشانی ما رادیو نمایش .ir.
این هم از جواب روی موج نمایش. امیدوارم که شما برنده امشب روی موج نمایش باشید. همچنان روی موج نمایش رو دنبال بکنید، هر روز با یک سوال جدید. و اجازه بدید توضیح بدم که به سامانه پیامکی 30075 جواب مورد نظرتون رو لطفاً هر روز بفرستید و منتظر در واقع جواب صحیح در استدیو 8 باشید و نام برنده در سایت، که امیدوارم شما هم جزو برنده ها باشید. حالا الان اگه گفتید وقت چیه؟ توی این بلبشویی که هنوز معلوم نیست آیا تئاتری روی صحنه می رود یا نمی رود، یا شما میل دارید برید تماشا کنید تئاتر رو روی صحنه، بهترین راه می دونید چیه؟ فیلم تئاتر تماشا کردن. بریم فیلم تئاتر امروز رو با صدای رضا بهرامی بشنویم، برمی گردیم.
تئاتر رو باید روی صحنه دید، اما اگه صحنه نبود هنوز هم میشه تئاتر دید. تئاتر خونه.
سلام، با تئاتر خونه همراهتونم. علاقه‌مندان به سینما حتما بهمن فرمان‌آرا رو میشناسن، اما میدونستید ایشون تئاتر هم کارگردانی میکنن؟ نمایش امروز مردی برای تمام فصول نام داره به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا. داستان درباره ایستادگی توماس مور در مقابل پادشاه هنری هشتمه که میخواد برخلاف قانون کلیسا همسر خودش رو طلاق بده و دوباره ازدواج کنه. تقابل پادشاه یک دنده با کلیسا و قوانینش نیاز به یک قربانی داره و قربانی کسی نیست جز مشاور پادشاه سر توماس مور که بعد از مرگ کاردینال به مقام صدر اعظمی رسیده و پادشاه اصرار داره با توجه به صداقت و اعتباری که سر توماس مور میان مردم داره وی رو جهت ازدواجش تایید کنه تا نیازی به تایید پاپ نداشته باشه.
برو استبر گس بردار و برگرد خونت.
قربان من باز میتونم اینجا بیام؟
بله بله پدر اجازه دادم.
صبح خیلی بابا.
صبح خیلی.
اما سر توماس که به اخلاق و اصولش پایبنده نمیتونه تن به این کار بده و همه مشکلات رو به جان میخره تا اصولش رو زیر پا نگذاره. مردی برای تمام فصول در سال 1393 روی صحنه تالار وحدت رفت. در این نمایش رضا کیانیان، سیامک سفری، سهیلا رضوی، فرزین صابونی، هدایت هاشمی، احمد ساعتچیان، امیر رضا دلاوری، بهناز جعفری و بهمن فرمانارا به هنرمندی پرداختن.
پدر، این پسر خیلی خوبیه.
من نگفتم پسر بدیه، گفتم تا زمانی که مرتده نمیتونه با تو ازدواج کنه.
امیدوارم از دیدنش لذت ببرید.
مسابقه تابستانی استدیو 8. در مسابقه تابستانی استدیو 8 شرکت کنید و جایزه بگیرید. شما شنوندگان عزیز می توانید با انتخاب نمایشنامه های قرار داده شده در کانال استدیو 8 و اجرای آن به صورت گروهی در مسابقه تابستانی استدیو 8 شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر به سایت شبکه رادیویی نمایش مراجعه فرمایید. فقط تا آخر تابستان فرصت دارید. مسابقه تابستانی استدیو 8.
بله، چند بار در استدیو 8 طی این روزهای گذشته در مورد این موضوع صحبت کردیم که ما در کانال استدیو 8 قرار هست که برای شما نمایشنامه هایی قرار بدیم و شما عزیزان اون نمایشنامه هایی که اصطلاحاً آپلود شده اونجا، بارگذاری شده اونجا رو برمی‌دارید، برای ما اجرا میکنید همراه حالا یا اعضای خانوادتون یا دوستان. اعضای خانواده تو این شرایط بهتره که با هم در منزل ساکن هستید و برای ما میفرستید در همون کانال یا در واقع درگاه هایی که به شما معرفی شده و ما هم در برنامه معرفی میکنیم و در انتها در پایان فصل برنامه استدیو 8 به برنده جایزه‌ای هم تعلق خواهد گرفت. اما اجازه بدید در مورد تلویزیون یه خبری خدمتتون عرض بکنم. نمیدونم شکر تیوی رو باهاش آشنا هستید یا نه، مجموعه انیمیشنی شکرستان به تهیه کنندگی سید مسعود صفوی چند سالیه که روی آنتن تلویزیون قرار داره. در فصل ابتدایی این مجموعه زنده یاد مرتضی احمدی روایتگر قصه مجموعه بود و حالا شهاب حسینی بر این مسند نشسته و راوی شهر شکرستان شده. از این جهت
پیچیده شده. عجب. سلام علیکم.
سلام خانم علاقه من.
خوبی؟ دیدین دفعه سلام کردم.
بله اصلا تعجب کردم.
ولی واقعا دنیای پیچیده ای ها.
بله ببینید خانم علاقه من، اگر اومدی اینجا منو متهم به هر اتفاقی بکنی آخرش معلوم بشه.
ببین تو خیلی باهوشی.
از الان بگو.
خیلی باهوشی. بگو چرا؟
اصلا من باهوش نیستم. چند ماه داری این کارو میکنی؟
اصلا من حضورم اینجا یعنی بیام که تحت تاثیر یه چیزی باشم بعد ببینم با شما چند درصد شباهت داره که همیشه خدای 100 درصد به شما شبیه بوده.
الان شما میخواید منو به چی محکوم کنید؟
یعنی محکوم نمیخوام بکنم، در واقع واقعیت دیگه.
چی؟ به چی؟ بگو.
ظاهر و باطنت یکی نیست. چرا هر پیچیده ای؟ نمیخوای واقعیت قبول کنی؟ چرا؟
من پیچیدم، من چی کار کردم؟ من نشستم اینجا دارم برنامه ما اجرا میکنم.
آره آره میدونم میدونم، نمیدونم ولی کلن حس همینجوری بود. از وقتم که این فیلم چهارشنبه سوریه رو دیدم به این نتیجه رسیدم. شما پیچیده، این پیچ همینجوری پیچیده.
خواهش میکنم، من امروز قراره شبیه حمید فرخ نژاد باشم.
ولی نقشش خیلی خوب بازی
دیگه
کرد.
تقریبا تمام فیلم های سینما ایران تموم شده، همین چند تا مونده دیگه. خیلی راحت میشه از توشون برچید.
نه هنوز هست. به نظرم که همین الانم شما شبیه حمید خان فرخ نژاد هستی تا من یه فیلم دیگه ببینم شباهت داری به اون نقش یا نه.
من فکر میکنم که قلم آقای فرهادی توی این فیلم هم حسابی درخشان بوده.
حرف عوض نکن، آره اونم خوب بود ولی شما خیلی مشکوکی متاسفانه.
باشه من مشکوکم. باشه
حالا که مشکوکی رو قبول کرده که مشکوکی، اجازه بده دست باپارات نزن. خودم میخوام یه بخش رسمی نشون بدم و بگم که چقدر این میزان مشکوک بودن زیاده. دست بزن
خانم. خانم شما بیان از این اتاق شروع کن تا خانمم بیاد بهت بگه چی کار کنی. اینجا شروع کن، اینجا خیلی به هم ریخته است. بیا بایست دیده بیا این دمپایی ها رو بپوش. اینجا شیشه خورده خیلی ریخته، بیا تو پاش.
روی خانم شما امروز خیلی کار خوبی کردی ها، میدونستی خیلی به من لطف کردی. فقط نمیدونم چرا برگشتی بالا. چی میخواستی به مجده بگی؟ میخواستی جریان بلیط ها رو بگی؟ همینجوری که آدم دروغ نمیگه که. ولی کاش بالا نمی اومدی. زنم فهمید؟
باز که جلو در پارکینگ پارک کرده خانم رحیمی.
کجا جلو در پارکینگه؟ مگه تریلی میخوام ببرم تو؟ تو نه دیگه اینو پنجرشه؟
این از کجا بدونه؟ سویچو بدین من خودم براتون درستش کنم.
خودم بلدم درستش کنم. فقط میخوام بدونم باز کار اون زنه که دیوونه است. دیدمش اومد تو.
این هم از فیلم چهارشنبه سوری که یکی از واقعا فیلم های شاهکار سینمای ایران در این سالهای گذشته است و یکی از فیلم های خوب آقای فرهادی که خب خیلی ها معتقدن این شاید بهترین فیلمشونه. البته هر کسی نظری داره. امیدوارم اگر چهارشنبه سوری رو ندیدید حتما ببینید. گفتیم چهارشنبه سوری، گفتیم فیلم، گفتیم سینما. شاید الان بهترین زمانی باشه که بریم و از سینمای ایران یه در واقع پروازی داشته باشیم به سینمای جهان و همراه بشیم با آقای مصطفی محمودی که خب به هر حال یکی از منتقدین خوب سینما هستند و همیشه در برنامه استدیو 8 هم همراه ما بودن با فیلمای خوبی که بهمون معرفی میکنن. میدونم که سینمای در واقع جهان توی این چند سال گذشته رشد خیلی زیادی داشته و تونسته به همه جای جهان در واقع یه جهان وطنی در سینما به وجود اومده. یعنی یه زمانی اگر یادتون باشه ما فقط فیلمای هالیوودی رو میدیدیم ولی الان فیلمای شرق آسیا و خیلی جاهای دیگر جهان هم تونسته خودش رو نشون بده. امیدوارم که سینمای ایران هم همینقدر پرقدرت بتونه به مرزهای بزرگتری دست پیدا بکنه و جهانی تر بشه که البته هست. آقای محمودی سلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزام رنجبر عزیز، من هم خدمت شما و یکایی که شنوندگان خوب و همیشه همراه برنامه استودیو 8 سلام میگم. خیلی خوشحالم که امروز هم شانس دارم خدمت شما باشم با معرفی یک فیلم جالب.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم آقای محمودی و منتظرم ببینم امروز چه فیلم جذابی قراره بهمون معرفی کنید.
بله فرزان جان، صنعت سینمای هند یکی از بزرگترین صنایع سینمایی جهان، همونطور که شما و خیلی از شنونده ها میدونید.
بله.
و به نوعی در واقع یکی از اصلی ترین و بزرگترین رقبای هالیوود.
بله.
در واقع بالیوود 43% از فروش کلی گیشه هند رو در اختیار خودش داره، در حالی که در فیلم های تامیل و تلوگو در مجموع 36% از اون رو در اختیار دارن و بقیه اون به فیلم های زبون های دیگه هند تعلق داره. شاید کلکسیون فیلم های هندی در مقایسه با فیلم های صنایع دیگه جهان کم باشه، اما فیلم های سینمای هند به خصوص بالیوود روز به روز موفق‌تر میشن. جالبه بدونی که تو هند فیلم ها به بیش از 42 زبون مختلف ساخته میشن که اکثر اونها زبون های محلی هند هستن و از اصلی ترین بازارهای سینمای هند به جز بالیوود میتونیم به کالیوود اشاره بکنیم که در تامیل هست و تالیوود که تو تلوگو هست و مخاطب هر کدوم از اونها هم قشر و زبان خاصی از جامعه هند هستن.
یعنی بالیوود تو بنگاله چیه داستان این که بالیووده؟ پس یه حتما یه قصه‌ای داره.
صنعت سینمای توی دهلی و اینها هست.
آره.
تو تامیل و توی در واقع تلوگو هم دو تا در واقع تشکیلات بزرگ هم عرض بالیوود هست، اما بالیوود رو بیشتر میشناسن.
بله.
فرضم گفته میشه صنعت سینمای هند به مرور به یکی از پردرآمدترین باکس آفیس های جهان تبدیل میشه. حالا همه اینا رو گفتم، امروز میخوام به شما و شنوندگان خوب استودیو 8 پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای هند رو معرفی کنم.
عجب، مشتاقم بدونم کدوم فیلمه.
بله، فیلمی با نام دنگل یا دانگال محصول سال 2016 که در گونه سینمایی ورزشی اجتماعی به کارگردانی نیتش تیواری و نقش آفرینی امیر خان، ساکی تنور، فاطمه سنا شیخ و سانیا مالهورا ساخته شده. قصه این فیلم 161 دقیقه درباره مهاویر سینگ پوکات، کشتیگیر سابق تیم ملی هندوستانه که به خاطر مشکلات زندگی هیچ وقت نتونسته مدال طلا بگیره و مجبور شده از تشک خداحافظی کنه. سالها بعد که ازدواج میکنه آرزو داره بتونه فرزندای پسرش رو تبدیل به کشتیگیر جهانی بکنه، اما همسرش فقط براش دختر به دنیا میاره و ایشون به کل امیدش رو از دست میده، اما به سرش میزنه که دو تا دختر بزرگش رو کشتیگیر کنه تا رویاش به حقیقت بپیونده. به خاطر همین دختراش رو به تمرینات سخت مشغول میکنه و از قضا دختر اولش گیتا کوماری همه پسرها رو شکست میده، در بزرگسالی هم مدال طلای جهانی میگیره و پرچم هند رو به اهتزاز در میاره، رویای پدرش رو به حقیقت تبدیل میکنه. این یه بخشی از داستانه و حالا خواهر دوم اتفاقاتی که میفته در این رابطه. فرضم این فیلم جالبه که از یک داستان واقعی گرفته شده، یعنی از زندگی کشتیگیر معروف هندی به نام مهاویر سینگ. و میدونی که اصلا هند در عرصه کشتی در دنیا حرفی برای گفتن نداره.
نه اصلا،
یعنی به هر حال کشورهایی مثل ایران، کوبا، آمریکا، شوروی، اینها کشورهای در واقع آسیای میانه، اینها در واقع حرف اول رو دارن کشتی جهان میزنن.
دقیقاً.
نکته دیگه جالبترش این که این فیلم تو گیشه جهانی 340 میلیون دلار آمریکا معادل 2100 کرور هند فروش داشته و نقطه عطفی تو سینمای هند و پرفروشترین فیلم بالیوود از ابتدای صنعت بالیوود که راه میفته تا الان هست. نقطه جالبتر، دانگال یه فروش فوق‌العاده 185 میلیون دلاری تو چین میکنه.
عجب.
یعنی از این 340 میلیون دلار 185 میلیون دلار تو چین در واقع به دست میاد و از اون بدتر که نسخه های غیر مجازش هم تو همون چین کپی میشه و به دنیا میاد، به دنیا عرضه میشه در واقع.
بله به دنیا میاد، همون
واقعا به دنیا میاد. فیلم داریم تیکه هایی از فیلم رو بشنویم؟
تیکه هایی از فیلم رو نداریم، ولی نداریم. دوست داریم که در مورد نظر شما راجع به فیلم بدونیم.
بله خب میدونیم امروزا دیگه تو سینمای امروز دنیا کمتر فیلمی پیدا میشه، فرض میشه که نزدیک 3 ساعت زمان داشته باشه، خسته کننده هم نشه.
بله
یعنی آدم ها به خاطر این تکنولوژی ها دیگه خسته تر از اون شدن که نزدیک 180 دقیقه بشینن فیلم نگاه کنن. اما دنگل با کلی جایزه و افتخار که تو دنیا و سینمای هند نصیبش شده، واقعا جذابتر و نفسگیرتر از اونه که بتونید حتی یک لحظه چشم از روش بردارید. یه اثری پر از داستان، خورده داستان فرازان و تمهای جذاب که با یه ریتم سری میان رو پرده، انگار مثلا این 2 ساعت و 40 دقیقه به اندازه زمان مسابقه کشتی که 2 تا 3-4 دقیقه است در واقع میگذره برای شما به عنوان مخاطب و شما و این فیلم رو توشک انگاری که با هم دیگه داریم مبارزه میکنید و فیلم تو همون 6 دقیقه شما رو ضربه فنی میکنه.
عجب.
جنگل پر از انرژی از رویاهای ما انسان ها و رویاهای یه ملت میگه، رویاهایی که شاید حتی محال به نظر برسه، اما پشت همه این حرفا طبعا هدف فیلم برانگیختن غرور ملی هم هست، هدفی که هندی ها تو اکثر فیلماشون دنبال میکنن و مثلا اینجا تو این فیلم آرزوی قهرمان فیلم در دست گرفتن مدال طلا و بالا رفتن پرچم کشورش در مسابقات جهانی. جالبه فرضم نسخه‌ای که من از فیلم میدیدم نسخه پرده‌ای فیلم بود، یعنی نسخه قاچاق شده بود که حالا به دست رسیده بود، سایه تماشاگرها تو فیلم معلوم بود. بعد وقتی که پرچم هند میرفت بالا و مثلا این قهرمانی ها داشت به وقوع میپیوست، تماشاگرها معلوم بود میپرن بالا، بلند میشدن مقابل پرده میایستادن و همون حس جمعی که فیلم میاد و ایجاد میکنه و به هر حال یه حسیه که ملیت های دیگه هم باهاش لذت میبرن، همراهی میکنن. همونطور که گفتم هندی ها تو ورزش کشتی آسیا فعلا حرفی برای گفتن ندارن. ما واقعا تعجب نمی کنیم اگه چند سال بعد تبدیل به یکی از قدرت های کشتی آسیا بشن. اگه شدن تأثیر سینماشون رو دیگه تو این عمر نمیشه انکار کرد.
قطعاً یادمه که کارتون فوتبالیستا هم همین اثر روی فوتبال ژاپن گذاشت.
بله دقیقاً همینه. به هر حال فیلم خوبی هست فرزام جان و من فکر میکنم که ارزش دیدن داره. میگم با اینکه حالا شاید ماها لذت نمیبریم به این دلیل که حالا ما تو کشتیمون سالهاست، دههاست، صدههاست داریم حکمرانی میکنیم در آسیا و جهان، اما وقتی که شما فیلمو میبینی یه جورایی همراه میشینه، همزادپنداری میکنی یا به قول بچه های خودمو حال میکنی با این اتفاقی که داره میفته و انگار خودت داری رو تشک کشتی میگیری.
چقدر جالب. به نظرم جای فیلمایی که با محوریت ورزش در سینما ساخته میشن توی سینمای کشورمون یه ذره خالیه، یعنی مایی که به قول شما این همه سابقه کشتی داریم جز یک مجموعه تلویزیونی که توی دهه 70 یادم ساخته شد چیزی یادم نمیاد از کشتی که ما اینقدر بخوایم بپردازیم بهش، با اینکه ورزش اصلی کشورمون هم هست. امیدوارم توجه بشه.
من اینو بگم، البته من حالا قرار نیست تو این برنامه راجع به سینما ایران صحبت بکنم چون مثلا فاز ما با دوستان استودیو 8 فاز فیلم خارجی به معرفی هستش، اما من یه تحقیقی میکردم برای تکمیل فرمایش شما. ما کلن از ابتدای پیروزی انقلاب به این ور توی پژوهشی که من میخونم کلن 20 تا دونه فیلم سینمایی ورزشی ساخت.
خب دیگه خیلی اصلا یه ژانره، یه ژانره که ما کاملا بهش بی‌توجهیم. امیدوارم توجه بشه.
نکته آخر بگم، اینو البته میخوام با شما اگه اجازه بدین شوخی بکنم. دیشب که داشتم این مطلب رو مینوشتم و فیلم رو مرور میکردم، گفتم اسم شما هم خوشگله مثلا رو پرده سینما هند به عنوان فرزام خان مثلا بره. حالا اگه یه روزی روزگاری تصمیم گرفتی شما هنرپیشه بشی اونجا تو سینما اسمت به رو پرده خلاصه یه تلرزه
میگیره
حتما. صدای شما که قشنگ، اطلاعات سینماییتون هم که خوبه، حتما به دنیای بازیگری هم ورود بکنی موفق.
لطف شماست آقای محمودی، خیلی ممنونم. امیدوارم که با بشنون کارگردانای هالیوودی بالیوودی بشنون
مرکم فرزام خان داره.
خیلی خوشحال شدم آقای محمودی از اینکه باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم ان شاء الله فردا هست اگر عمری باشه در خدمتتون با یه فیلم جذاب دیگه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. خدا نگهدارت. خدا حافظ. از شما پرسیده بودیم که به نظرتون اول پولدار بشی بعد معروف میشی راحت تر، یا معروف بشی پولدار میشی راحت تر، این مسیر کدومش بهتره و کدومش میسرتره؟ البته نظر خیلی از مخاطبامون این بود که این مثل مرغ و تخم مرغ و معلوم نیست کدومش اول باشه جواب میده. حسین کریمی از اصفهان گفته که پولدار شدن 100% باعث خوشبختی نمیشه، اما بی پولی 100% یه اتفاقای بدی رو به وجود میاره. من که تا حالا شخص فقیری رو ندیدم که مشهور شده باشه مگه اینکه پول زیادی رو به دست آورده باشه. حسین فتحی گفته به نظر من اگه معروف بشی خیلی میان دنبالت، اسپانسر زیادی پیدا میکنی و باعث میشه پولدار بشی. آخ این اسپانسرها فقط دنبال آدم معروفان، پس ما چی؟
سلام
علیکم. نظر منه که بعد خلاصه تلاش کرد تا چه پول داشته باشی چه اون، اون یکی رو تلاش در حد تلاشه، تا تلاش نکنی قول من رو به
حالا کاری با تلاشش نداریم، تلاش که میکنی.
بله
ولی منظورم اینه که اول به نظرتون معروفیت پول میاره یا پولی که باعث میشه معروف بشین؟
معروفیت من اول حرفم رو گفتم دیگه، تو اون دو نکته دومی یا اولی هیچ فرق نمیکنه، پول دارم باشی در حد تلاش میتونی خودتو معروف بکنی، اون پول دارم که نداشته باشم بازم باید در حد تلاشه. من هدفم میگم تلاش.
شما میگی فرقی نداره فقط باید تلاش کنی؟
تلاش باید بکنی
تو هر زمینه.
من هاشمی هستم.
خیلی ممنون آقای هاشمی، از خودت بخیر.
خانم افسانه خوجک گفتن که سلام، میشه لطفاً بگید که معروفیت رو تو چی میبینید؟ منظورم اینه که منظور شما از معروف بودن چیه؟ خانم خوجک، معروف بودن با مشهور بودن با محبوب بودن اینا همشون با هم فرق میکنه. معروف بودن دیگه مشخصه دیگه، منظورمون محبوب بودن نیست لزومن یا مشهور بودن. آقای اکبر ناظمی از شهر گنبدهای فیروزه‌ای اصفهان گفتن که به نظر من کسی که پولدار باشه تو هر کاری معروف هم میشه، وگرنه خیلی ها معروف هستن و زندگی معمولی دارن. اون دیگه به نظرم آقای ناظمی یه ذره مقصرش خودشونن، کسی که معروفه دیگه خیلی راحت تر میتونه پول در بیاره. واقعا
سلام، حالتون خوبه؟
مرسی،
عصرتون بخیر باشه. خودتون معرفی میکنید؟
من حسین فتحی هستم. پولدار بشه معروف میشه دیگه؟ به نظر منم معروفیت باعث پولداری میشه، چون که آدم
معروف پولدار شدن به نظرتون بیشتر، یعنی پولدار شدن بعد معروف بشی بیشتره تا اینکه
الان تو جامعه ما به نظر من آدمای معروف زودتر پولدار میشن، چون اسپانسرای زیادی میان دنبالشون دیگه، چه بخوای چه نخوای اینا بیشتر میان دنبال آدم.
آره
آدم دنبال آدم معروف بیشتر میان تا آدم معروف نباشه. این بازیگرای معروف یا هر کس معروف باعث میشه که میان دنبالشون، اسپانسرای زیاد باعث پولدار شدن میشه. حالا حتی واسه همون تبلیغات هم حساب میکنیم، فقط دنبال آدمای معروف میرن دیگه.
آره
من معتقدم که باید اول معروف باشید، معروفیت باعث پولدار شدن میشه. من تشکر میکنم از برنامه شما.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
حمید از قمم یه پیامک جالب بهمون زده، گفته که سلام، به نظر من توی این زمونه پول بعد معروفیت. البته حواسمون باشه حد تعادل رعایت بشه تا به سلطان سکه و غیره معروف نشیم. آخ آخ آخ، از این معروفیت هیچ کس نمیخواد واقعا. عارف هم بهمون گفته که سلام، از نظر من هر کدوم میتونه باعث و نتیجه دیگری باشه، ولی فارغ از اینا آدم باید آدم حسابی باشه. بابا به خدا آدم حسابی بودن از همش بهتره. سوال ما این بوده، شما فکر میکنید مسیر از پولداری به مشهور شدن و معروف شدن، معروف شدن راحت تره یا از معروف شدن به در واقع پولدار شدن، و اینکه کدومش بهتره؟ این رو به ما بگید از طریق سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 3391-4142.
چون جانی جان کامش مرانی به کارم به فدای سر تو